یک نکته این است که بحثایی که در باب فلسفه زبان اینجا شروع شده و قول دادم خدمتتون که بعد از این بحث ها هم به بحث های هرمنوتیک بپردازم، من علاقه دارم که این بحث های فلسفه زبان و همچنین بحث های هرمنوتیک را تا آخر سال 93 اگر توفیقی باشه تمام کنم و این کار ظاهراً با هر 15 روز یک بار جلسه داشتن امکان پذیر نیست. علاقه دارم اگر موفق بشوم این کلاس ها هفتگی بشود که با این ترتیب مثلا تا آخر سال 93 ما 23-24 جلسه میتونیم داشته باشیم و 4-5 جلسه دیگه که بحث های زبان تمام میشه بتونم یه 17-18 جلسه هم در هرمنوتیک بحث کنم و این پرونده را تا آخر سال 93 ببندم. این اون چیزیست که به ذهن خود من میرسه. امروز میخواستم با مدیریت حسینیه صحبت کنم و از اونها بپرسم که آیا از نظر اونها اداره در کارهای اداریشون و کارهای ترتیب و تنظیم اینجا اشکالی نداره ما هر هفته اینجا جلسه داشته باشیم، میتونیم یا نه. نشد قبل از جلسه ما گفتگو داشته باشیم، بعد از جلسه انشاءالله گفتگو خواهیم داشت و من چنین قصدی دارم. اگر به توافق رسیدیم، یعنی از نظر اونها مانعی نداشت که کلاس ها هفتگی باشه، جلسه آینده خدمتتون اعلام میکنم. این یه نکته است. فکر میکنم شما هم اغلب و اکثر موافق باشید که اگر ممکن باشه جلسه هفتگی انجام بگیره، درسته؟ موافقت فرمایید. خیلی خوب، ببینیم حسینیه نظرش چی. نکته دوم این است که شاید در میان شما حضار گرامی کسانی باشند که اون کلاس های خیلی ممنون کلاس های خدا راز جهان حاضر می شدید و ضبط می کردید. در سی دی های مربوط به اون کلاس های خدا راز جهان که از سایت بنده پخش میشه، جلسه چهلم و جلسه 41 گذاشته نشده در سایت، به این دلیل که سی دی هایی که از اون جلسات در اختیار مدیران سایت بود اون سی دی ها سالم نبوده. امروز دو تا سی دی مجدد از طرف حسینیه به دست من رسیده که مسئولان نوشتن این دو تا سی دی سالم هستن، همون جلسه 40 و جلسه 41. اما معذالک من خواهش میکنم اگر میان شما آقایون و خانمها کسی هست که جلسه 40 و 41 درس خدا راز جهان را ضبط کرده، یک نسخه از اون ضبط شده کپی در اختیار بنده بذاره بعد از آنی که خودش مطمئن باشه که سالمه، تا من بدم مدیران سایت از اون استفاده کنن و بذارن تو سایت، در صورتی که این دوتایی که امروز به دست من رسیده کار نکنه باز، و الا اگه اینها کار بکنه دیگه از همینا استفاده میکنه. بنابراین در هر حال ممنون میشم اگر کسی یا کسانی اون دوتا جلسه را دارند یه کپی از اون در جلسه آینده به من لطف کن. اگر ما موفق بشویم اون طور که عرض کردم تعقیب کنیم بحث ها را، به این ترتیب پیش خواهیم رفت که اینو قبلا عرض بکنم. فکر میکنم که 4 یا 5 جلسه دیگر تا دنباله بحث های فلسفی زبان رو خواهیم داشت که در اون 4 یا 5 جلسه دیگر درباره 2 موضوع صحبت خواهم کرد. یک موضوع غیر از بحث امروز البته، یک موضوع را میتوان این طور ازش تعبیر کرد: عمق معنایی زبان انسانی. منظور از عمق معنایی زبان انسانی عبور از ظواهر زبان انسانی به پشت صحنه هر زبانه. هر زبان پشت صحنه‌ای داره، چه زبان علمی باشه، چه زبان دینی باشه، چه زبان فلسفی باشه. یکی این موضوعه که توضیح خواهم داد. موضوع دیگر توضیحی است درباره زبان ایمان، که زبان ایمان چگونه زبانی است و پشت صحنه زبان ایمان و تفاوت‌هایی که در پشت صحنه‌های زبان ایمان با پشت صحنه‌های زبان علم و زبان فلسفه وجود داره. بعد از این بیان این دو موضوع که ممکنه 4 یا 5 جلسه طول بکشد، اون وقت همونطور که عرض کردم وارد بحث‌های فهم و فهمیدن خواهم شد، یعنی همون بحث‌های هرمنوتیک. فهم چیست؟ فهمیدن چیست؟ توصیه می‌کنم برای آقایون و خانم‌ها، برای اینکه اون بحث‌های فهم و فهمیدن تا حدودی روشن‌تر اینجا دریافت بشه، این 8 جلسه درس هرمنوتیک را که در سایت من گذاشته شده گوش کنید. اونجا مقدمات لازم برای فهمیده شدن بحث‌های هرمنوتیکی که در آینده خواهم گفت بیان شده. در اون 8 جلسه تقریباً کلیاتی من گفتم از آغاز پیدایش بحث‌های هرمنوتیک جدید تا اون موقعی که معروف‌ترین بنیانگذار هرمنوتیک جدید شلایرماخر، این فیلسوف آلمانی، اون بحث بسیار تاریخ سازش را درباره اینکه فهمیدن چیست آغاز کرده است. تا اونجا رسوندم من بحث را در اون 8 جلسه. اون چی که خواهم گفت در آینده با توجه به اینکه به گونه دنباله اون بحث هاست، توصیه میکنم کسانی که اونها را گوش نکرده اند اگر علاقمند هستن اونها را گوش کنند در این 4-5 هفته آینده، تا وقتی انشاءالله من به اون بحث های هرمنوتیک میرسم سابقه لازم و مقدمات لازم براشون حضور داشته باشه در ذهنشون. این هم نکته بود که میبایست توضیح بده. و اما امروز نکاتی را در باره زبان انسانی باز میگویم، نکات مهمی را که این نکات در یک سخنرانی محدودتری در یک جمع محدودی از سوی من بیان شده و در یکی از مجلات هم چاپ شده، همین چند روز قبل در آمده اون مجله. اما با توجه به اینکه بحث من به صورت منطقی و طبیعی درست به همین بحث ها رسیده که من در اون جمع محدود بیان کرده ام، اینجا دوباره اونها را بیان باید بکنم. ممکن است کسانی از شما اونچنان که در این مجله در ارتباط با این بحث و متن مربوط به این بحث چاپ شده خونده باشید در این مجله سخن ما، ممکنه بعضی از شما آقایون و خانم ها خونده باشید، اما فکر نمی کنم اکثرتون خونده باشید. همچنین قیافی هم نمی بینم از آقایون و خانم ها که در اون جلسه محدود حضور داشته باشه. بنابراین اگر کسانی اینو در اون نشریه خونده باشن و براشون یک کمی تکراری باشه، ملاحظه حال اکثریت رو بکنن، چون به طور طبیعی و منطقی من باید نور اینجا بگم، نمیتونم مغفول بذارم و بحث بریده بشه. خب کسی هست از شما دوستان که در مجله سخن ما اونو خونده باشه؟ خب دو سه نفر بیشتر هنوز نخونده. بسیار بله؟ دو، بله در دو چاپ شده. خب عرض کنم خدمتتون که یک بحثی هست در باب زبان، زبان انسانی، و اون این است که زبان انسانی در چه حالتی اصالت داره و در چه حالتی از خود بیگانه میشه. زبان انسانی در چه حالتی همان هست که باید باشه و در چه حالتی از خود بیگانه میشه. شما این تعبیر از خود بیگانه شدن را چه درباره چه بسا درباره خود انسان شنیده اید؟ انسان از خود بیگانه میشه، اون چی که هست دیگه نیست و آفتهایی و عواملی او را از اون خود و از اون خیشتن بیرون برده و یه فرم دیگری به او داده. اینی میگیم از خود بیگانگی انسان. مثلا میگوین تکنیک عصر حاضر انسان را از خود بیگانه میکنه، ماشینیزم انسان را از خود بیگانه میکنه و هاکذا و هاکذا. اما این مسئله در زبان انسانی هم هست. زبان انسانی اصیل ممکنه باشه و از خود بیگانه شده ممکنه باشه. چه زبان زبان علم باشه، چه زبان زبان فلسفه باشه و چه زبان ایمان و دین باشه. در زبان ایمان و دین که این از خود بیگانگی زبان خیلی با شدت بیشتری بروز میکنه. چند نکته را عرض میکنم حالا در این ارتباط، 7-8 نکته شاید باشه، یعنی آگاهی در واقع. یک بحث مهم که شاید قبلا هم من در اینجا اشاره کرده باشم این است که آیا اون مرحله نخستین آغاز شدن زبان انسانی نوشتاری است یا گفتاری؟ این یک بحث. زبان از کجا شروع شده؟ با نوشتنها یا با گفتنها؟ آیا اول گفتار است، گفتارها پیدا شده و بعد اینها نوشته شده، یا اول نوشته ها پیدا شده و بعد گفتار پیدا شده از روی اون نوشته ها؟ تحقیقات زبانشناس ها فعلا بر این مبناست که نخستین حالت پیدایش زبان انسانی شکل گفتاری آن است. نخست انسان‌ها با هم سخن گفتند، سخن گفتن پیدا شده و بعد نوشتن پیدا شده. تحقیقات اینو نشون میده. این یک نکته مهم. نکته دوم این است که گفتار شفاهی که اول پیدا شده چیه دقیقا؟ گفتار شفاهی، انسان‌ها شروع کردن با هم سخن گفتن. البته انسان‌ها شروع کردن با هم سخن گفتن از اول اونطور که مثلا ما الان انسان‌های روی زمین در بسیاری از جاها نسبتاً به طور کامل با هم سخن میگوین نبوده، چون زبان کامل نبوده است هنوز. چه بسا سخن گفتن‌های آغازین همراه با اشارات زیادی بوده، جست گریخته، از خیلی عوامل کمک گرفته میشده، همطور که این باقی مونده های تاریخی نشان میده. خیلی طول کشیده تا یک زبان، حالا چه زبان فارسی چه زبان عربی، چه زبان انگلیسی، چه هر زبان دیگری. خیلی طول کشیده تا اینها، این همه واژه درش درست شده، این همه جملات درست شده، این همه ترکیبات درست شده. در آغاز گفتارهایی بوده است ناقص، همراه با ایما اشاره، و وقتی در اینجا میگیم گفتارها، حتی صداهایی که امروز دیگه برای ما معنا ندارند ولی اون روز اون صداها همراه با ایما و اشاره ها و حرکت های بدنی گوناگون معناهایی رو افاده می کرده، اونم جز گفتاره. چون وقتی گفتار گفته می شود، تصور میشه که حتما باید یه جمله کاملی باشه تا ما به اون بگیم گفتار، تا ما به اون بگیم بخشی از زبان انسانی. اما اینطور نیست. اگر من یک ضربه دردآوری به کسی زدم گفت آخ، این آخ هم بخشی از زبان انسانی است. و این که جمله نیست. اگر یک گل زیبایی را در جلوی چشمای او قرار دادم گفت واه، دیدید آدم وقتی با چیز زیبایی رو واه، اینم زبان انسانی است. اگر در برابر زیبایی جنگلی که در کنار دریا قرار گرفته یه دفعه دید یه طرف جنگل است و تپه هست و کوه سبز است و یه طرف هم دریا و آب مروارید، شروع کرد به با رقصیدن یه عکس العمل نشون دادن به این زیبایی، اینم زبان انسانی است. زبان انسانی بسیار گسترده است. خب گفتار شفاهی را دو جور میشه ازش درک داشت. یکی این است که گفتار شفاهی عبارت است از آواهایی که از یه انسانی صادر میشه. این آواها ترکیباتی داره، در شرایط خاصی از انسان صادر میشه که ما اونها را مثلا میگیم حرف، حروف، کلمات، جملات و مانند اینها. این آواهای ترکیب یافته نشانه هایی هستند. این نشانه ها بر معناهایی دلالت می کنند و سخن از دلالت. این بحث را من به مناسبتی قبلا هم به صورت کوتاه اینجا گفتم. بنابراین تصور زبان انسانی مجموعه از نشانه هاست و معنا مدلول های اون نشانه هاست. هر کلمه معنایی داره، هر جمله معنایی داره. وقتی شما کلماتی را و جمله هایی را ادا می کنید، نشانه هایی را پدید می آورید که اون نشانه ها به اون معناها دلالت می کنند. من بارها اینجا شاید یکی دو بار اقلن این مثال را زده ام. من الان که دارم با شما حرف می زنم، کاری که می کنم این است که من آواهایی را ایجاد می کنم مرکب به یک ترکیب خاصی و بعد اینها به یه معناهایی دلالت می کنند و شما این معناها را درک می کنید. اگر خیلی ساده بگویم که صدای این میکروفون رو مثلا یه خورده کم کنید، از با مثال عرض میکنم و نه اینکه کم بکنید، خوبه. در اینجا من دارم یک آواهایی را، یه صداهایی رو تولید میکنم به یه معنایی دلالت میکنه. آقای آرمان که اونجا تو کابین نشستن اون معناها را میفهمه، صدا رو کم زیاد. این یه جور برخورد با زبان انسانی است. اما نوع دیگر این است که تحلیل دیگر از زبان انسانی این است که نه خیر، سخن گفتن من ایجاد کردن یک سلسله نشانه ها که اون نشانه ها به یه معناهایی دلالت بکنن نیست. من موقع سخن گفتن یک فعالیت می کنم و شما این فعالیت منو می فهمید. اینکه سخن مرا می فهمید، گفتار شفاهی مرا می فهمید، این فعالیت منو می فهمید. یعنی کار می کنم، این کار منو می فهمید. اگر آقای آرمان اونجا نشسته و این جمله را بفهمد، که آقا صدای این میکروفون را کم کنید، این جمله را نمیفهمه، این کار منو معناشو میفهمه. من دارم یه کار میکنم، یه فعالیت میکنم، این کاری که من میکنم، این فعالیتی که من میکنم و در ضمن این فعالیت تولید یک سلسله صداهاست، او میفهمه اینو. کم میکنه یا زیاد میکنه، فهمیدن فعالیت یک انسانه. اینو قبلا هم من در یه جایی براتون توضیح داده بودم. دو جور بنابراین نظر هست درباره این که سخن گفتن چیست. شاید حالا در اون بحث های هرمنوتیک بیشتر باز به این معناها پرداخته بشه. بنابر اون نظر اول، چه من سخن بگویم چه من سخن نگویم، یه سلسله معناها از پیش وجود داره. من وقتی سخن میگویم و صداهایی را تولید میکنم، نشانه هایی را تولید میکنم، این نشانه ها به اون معناها اشاره میکنن، به اون معناهایی که هست. مثل اینکه مثلا میکروفون یه معنایی داره، خب چه میکروفون اینجا باشه چه نباشه این میکروفون، و چه من از این استفاده بکنم چه نکنم، میکروفون معنا داره. اون معنا رو کجا میشه پیدا کرد؟ تو کتابای لغت. شما یه تو کتابای لغت برید اون معنا رو پیدا میکنید. من وقتی این لفظ میکروفون رو بر زبان میارم، این لفظ میکروفون اشاره میکنه به اون معنایی که نشانه اون معنایی است که شما میتونید اونو مثلا تو کتاب لغت پیدا کنید. در این تصور معناها پیشینی است، معناها قبل از الفاظ وجود دارن. کسی هم به درستی نمیتونه بگه که اینا کجا وجود دارن معناها. ممکنه شما بفرمایید که خب تو کتابای لغت، یکی از دوستان بسیار دانشمند من که از این نظر اول میخواست دفاع کنه، چون من خودم طرفدار نظر دوم هستم، گفت آقا تو کتابای لغت وجود داره این معناها. خب حالا ما کتاب لغت رو باشو باز میکنیم، اونجا چی؟ اونجا نوشته وجود داره، اونجا که معنا وجود نداره. شما این کتاب لغت رو باز کنید، چشمتون به چی میخوره؟ یه مش نوشته. پس معنا کجا رفت؟ معنا کجاست؟ کسانی که اون نظر اول رو دارن هنوز به درستی نتونستن روشن کنن این معناهایی که شما میگید هست و این نشانه ها به اون معناها دلالت میکنه، این کجاست این معناها؟ خب نقدهای زیادی هست، تنها این یکی نقد نیست. اینجا من تو پرانتز یه مسئله رو مطرح کنم، اون مسئله اینه. ببینید، شما الان در ذهنتون میاد که آقا این بحث‌های فلسفه زبانی که هست، کدام فلسفه زبان قابل قبول تره؟ فلسفه‌های زبان متعدد هست. پاسخی که به این مطلب دادن اینه که آن فلسفه زبان قابل قبول تر است که تمام پدیدارهایی که جزء زبان انسانیان همه اونها را بتونه توضیح بده، یا بیشترین قسمت‌هاشو بتونه توضیح بده و قسمت‌های توضیح داده شده خیلی کم باشه. در تمام علوم تقریبا اینطوری است دیگه. هر چی که جزء پدیدارهای زبانی است بتونه توضیح بده اون رو. اگر ما یه فلسفه زبانی داشتیم که بخشی از زبان انسانی را، پدیدارهای زبان انسانی را، نمونه‌های زبان انسانی را میتونست توضیح بده، تبیین کنه، اما بخش دیگری را نمیتونست، میگیم پس این ناقصه. حالا بنابر اون فرضیه اول و نظر اول که معناها قبلا وجود دارن، من از شما سوال میکنم، ما پذیرفتیم که اگر من به کسی ضربه بزنم او بگوید آخ، این بخشی از زبان انسانی است. این آخ معناش کجا هست؟ حالا شما ممکنه بگید که آب معناش تو کتاب لغت هست، میکروفون معناش تو کتاب لغت هست، اما آیا آخ هم معناش اونجاست؟ آخ چیزی است که وقتی پیدا میشه معناش با خودش پیدا میشه اصلا. نه غیر از اینه. حالا شما اینی خود بعداً فکر کنید. آدم به راحتی میتونه بپذیره که معنای آب تو کتاب لغت هست، معنای میکروفون تو کتاب لغت هست. اما آخ وقت که اینطوری نیست که من که یک گل زیبایی را ببینم میگم او جلال خالق، این او که معنا نداره تو کتاب، کتاب لغت نداره که، همونجا معناش پیدا میشه بلا فاصله. این یکی از نقض‌هایی است که وارد شده است بر اون نظریه اول که میگوین آه ببینید همه نمونه های زبان انسانی را نمیتونه توجیه کنه. این یه چیز دیگری، یه نمونه دیگری، شما دارید از مرز عبور میکنید، از یه مرزی میرسید به پلیس اون کشور دیگر، به بعض اینکه در برابر اون پلیس قرار میگیرید میگه پاسپورت، میگه پاسپورت. معنای جمله این، معنای این پاسپورت چیه؟ پاسپورت گفتی پاسپورت، همین یعنی پاسپورت. چیه معنای این جمله؟ یعنی پاسپورتت را درار نشان من بده. اینه دیگه. خب این گفت پاسپورت و معناش این است که یعنی پاسپورتت را درار نشان من بده، این تو کتاب لغته این معنا. ببینید چه نقض‌هایی بر این کار وارده، بر این نظریه اول وارده. نفرمایید که آقا گفته پاسپورت، یا معلومه پاسپورت چیه دیگه، خیلی خوب. نمیگیم معلومه پاسپورت چیه یا نه، میگیم معنی این که در اون موقعیت ویژه، در اون شرایط ویژه، در اون سیتواسیون به قول حضرات این مامور پلیس میگه پاسپورت، این معناش چیه؟ مطمئنن معناش این نیست که یعنی پاسپورت. این که به جایی نمیرسه، پاسپورت پاسپورت هزار دفعه میگفت، معنای دیگه داره. چقدر این زبان رو اگر آدم درش دقت بکنه به کجاها میرسه. این معناش اینه که پاسپورت در آن نشون من بده، معنا اینه. این معنا چجوری اونجا پیدا میشه؟ این معنا اونجا از مجموعه وضعیتی که اونجا هست، رفتن شما به اونجا، حضور اون پلیس در اونجا و اون گیشه‌ای که اونجا هست و ظاهر شدن شما در جلوی او، موجب این میشه که او یک کلمه حرف بزنه و این همه معنا درست بشه. در حالی که اگر شما اونجا نباشید، همون پلیس را تو خیابان ببینید، اون پلیس به شما میگه پاسپورت، یا چی میگی، یعنی چی؟ هر از اینه چی؟ پاسپورت؟ من شما را دیروز دیدم در اون گیشه، حالا میگه پاسپورت یعنی چی؟ اما اونجا نمیگید پاسپورت یعنی چی؟ در کنار گیشه این نقضه ها را وارد کردن که آقا فرض کردن این که معناهای جاهایی هستند و این لفظها به اون معناها دلالت میکنه، این حرف درستی نیست. بسیاری از الفاظ هست، کلمات هست، جملات هست، اینا معناش اونجا فلفل تو مجلس درست میشه اصلا. نظر دوم که میگه اگه شما اون وقت با اون دیدگاه دوم اینو نگاه کنیم، این قضیه حله. نظر دوم که فعالیت انسانی، کسی وقتی میگه پاسپورت فعالیت انسانی میکنه، اونجا اون وقت شما وقتی میبینید که اون طرف میگه که پاسپورت، شما اونجا قرار میگیرید میگه پاسپورت، این یه فعالیت انسان، این انسان فعالیت انسانی به این معنا، این یه انسانی است که پلیس است، پشت باجه قرار گرفته است، من مسافر هستم، میخوام از اینجا رد بشم، یعنی چنین وضعی. اگه او این حرکت رو از خودش نشون بده بگه پاسپورت، این معناش روشنه. چی؟ پس معنا، معنای این اظهار اوست، فعالیت اوست، به طوری که اگر سکوت هم بکنه اصلا من به این فکر نمیفتم که پاسپورت تو درار نشون بده، یه سکوت کن طوری دیگه، سکوت کنه من نمیگم این میگه پاسپورت تو برای نشون من بده. خب این مثال هایی بود برای این. یک بحث مفصل هست که آیا بگیم در زبان انسانی ما چی رو میفهمیم، معناها را ایرا که نشانه‌هایی را بر اون معناها دلالت میکنن، ما یا فعالیت انسانی را میفهمیم و این خیلی مسئله مهمیه، سر از دو جای مختلف در میاره، سر از دو وادی مختلف در میاره، نتایج گوناگون داره در فهم دین و مذهب و اینها هم نتایج گوناگون داره، در فهم بسیاری از متون هم نتایج گوناگون داره که ما زبان انسانی را تصور کنیم اونه و تصور کنیم اینه، معنا را اون بدونیم یا معنا را این بدونیم. نکته بعد این است که الان من دارم اینجا با شما صحبت می کنم، اون معناهایی که از این صحبتهای من برای شما پیدا میشه ها، نه اینکه من بگم معناهایی قبلا هست من دارم به اونا اشاره می کنم، پیدا میشه. ناچارم هی از مثال استفاده کنم تا این مطلب رو بتونم به ذهن ها نزدیک کنم. فهمیدن یک سخنرانی چندان تفاوتی با فهمیدن یک تئاتر نداره. ما در یک تئاتر که می نشینیم بازیگران بازی می کنن، آیا بازیگران معناهایی رو تولید می کنن که قبلا وجود داشته به اونا دارن اشاره می کنن، یا اصلا همون جا فیلم مجلس معنا تولید می کنه با بازیش؟ کدومه؟ همون جا فیلم مجلس تولید می کنه دیگه، با اون بازی ها معنا تولید می کنه دیگه. آخر سرم ما میگیم خوب بازی کرد یا بد بازی، بازی می کنه. بازی که قبل از تولید شدن بازی معنا نداره که، مگر اینکه قبلا با هم تبانی کرده باشن که کی ببره کی نبره ها، در بازی فوتبال مثلا، ولی بازی فوتبال معناش همونجا با بازی کردن پیدا میشه دیگه. خب حالا من دارم اینجا یه بازی زبانی انجام میدم، قبلا هم این رو گفتم، این تعبیرها رو آوردم در اینجا، یه فعالیت زبانی دارم انجام میدم و شما این فعالیت زبانی منو میفهمید، که قبلا هم گفتم که این فهمیدن شما هم یه فعالیته، شما پاسیو نیستید، اکتیو هستید، این هم یه فعالیتی که شما دارید میکنید و لحظه به لحظه سخنان مرا دارید دنبال میکنید، شما منتظر هستید ببینید این سخنان من به کجا میرسد. حالا نمیدونید این سخنان من به کجا خواهد رسید، قبلا شاید به اینم اشاره کردم. شما میدونید الان این سخنان من به کجا خواهد رسید؟ نمیدونید. لحظه به لحظه دارید دنبال میکنید. وقتی این سخنان من به آخر رسید امروز، شما خواهید گفت که فلان کس امروز اینو گفت. اگر اینجا مانعی پیش بیاد و قطع بشه سخنان من، بر شما روشن نخواهد شد که من امروز چی میخواستم بگم. تا تازه. بعد از آنی که آخر سر مطالب امروز من بر شما معلوم شد، چون این مطالبی که من امروز میگم در ارتباط هست با مطالبی که جلسه آینده خواهم گفت، هنوز در شما یک انتظاری هست ببینیم هفته آینده چی میخواد بگی. هست یا نیست؟ تموم نشده فهمی شما؟ اینو جلسه قبلم، مثل جلسه قبل یا ما قبل قبلم یه توضیح ادامه داره مستمر. اگر نکاتی را من با اشاره برگزار کنم که تفصیل آن را در گذشته گفتم، شما خودتون را ناچار خواهید دید مراجعه کنید به اون تفصیلاتی که من در گذشته گفتم. چی گفتم در گذشته؟ مطلب امروز. پس اون فعالیت انسانی که من در اینجا دارم میکنم در ارتباط هست با اون چی که در قبل از من انجام شده و با اون چی که در بعد از من انجام خواهد شد. مثل اینکه ما داریم در یه دریای شنا میکنیم، نمیدونیم از کجا سر در خواهیم آورد. زبان اینجوریه، هیچ جا دروازه هاش بسته نیست، به خصوص زبان هایی که این قبیل سخنان را ما با اون این زبان ها، زبان فلسفه، زبان هنر، زبان دین، زبان ایمان، ادبیات. پس معناهایی که من در اینجا تولید میکنم، این معناها در ارتباط است با اون چی در گذشته گفتم و با اون چی که در آینده خواهم گفت. خب نکته ای که از اینها نتیجه میشه اینی که آیا غیر از این است نتیجه این حرف ها که اصلا اون چی از زبان به دست میاد تدریجی الحصوله؟ من این تعبیر رو میکنم تدریجی الحصول، به تدریج پیدا میشه، به تدریج حاصل میشه. مفاد زبان کلید زدن نیست، من کلید بذارم همه چیز روشن بشه، نیست. تدریجی الحصوله. و اگر این طور است، من نمیتوانم مثلا اون چرا که در 10 جلسه میتوانم بگویم در 1 جلسه بگویم، نمیتوانم. مثل راه رفتن، کیلومتر اول رو باید برم، کیلومتر دوم رو بعدن میتونم برم، کیلومترهای نخستین را باید برم تا بتوانم کیلومترهای بعد را بروم. اینطوریست. و از این یه نتیجه مهمتر گرفته میشه و اون این است که تازه اونجا که من فکر میکنم بعد از 10 جلسه حرفهایم را زده ام، همه حرفهایم را نتوانستم بزنم. هنوز خیلی حرفها ناگفته مانده است. چرا؟ برای اینکه اون حرفهایی که من گفتم و معناهایی را برای شما تولید کرد و اون معناها مفهوم شد، خود اونها با معناهای فراوانی در ارتباط هستن که دیگران گفتن، دیگران تولید کردن. و اینا اگر قرار باشه یک کسی پیدا بشه که اینا را در کنار هم بنشاند، هی سوال و جواب ایجاد بکنه، تازه دوباره سر قصه باز خواهد شد. دوباره سر قصه باز خواهد شد. کی چی گفت؟ سخن کی به کجا رسید؟ دیگه چه می شود گفت؟ دیگه چه می شود سوال کرد؟ و هاکست. این زبان اینطوریست. حالا این زبان اگه اصیل باشه اینطوره، خودش باشه اینطوره، زبان آدمی. اما شما میتونید تو سر زبان آدمی بزنید و از خود بیگانه کنید. از خود بیگانگی موقعی پیدا میشه که شما تو سر یه انسان میزنید. آزادی یک انسان را که ازش میگیرید، اون از خود بیگانه میشه، نمیدونه چه کار کنه. اون تو سر زدن ها هم شکلای گوناگون داره، همش فرهنگ غرب و غرب زدگی و اینا نیست که، دین زدگی، نمیدونم رئیس زدگی، هرچه زدگی زدگی زدگی، اینا همه هر چیزی که انسانیت ما رو از ما اونطور که شاید باید نمیذاره فعالیت بکنه، این میشه زدگی. خب زبان هم همینطوره، وقتی تو سر زبان بزنن، زبان از اون فونکسیونی که باید داشته باشه محروم میشه، از اون اثری که باید داشته باشه محروم میشه. چند جور میشه تو سر زبان زد و این زبان از خود بیگانه بشه؟ اینو در بخش‌های مختلف توضیح داده اند در جای خودش که از خود بیگانگی زبان انسانی در رشته‌های مختلف چجوری پیدا میشه، چون اونا خیلی مفصله. من از خود بیگانگی زبان دینی را میخوام اینجا مطرح کنم. زبان دینی، منظور از زبان دینی هم اینو به صورت ساده تر توضیح بدم، یعنی زبانی که با اون از خدا حرف میزنن، از پیامبر حرف میزنن، از ایمان حرف میزنن، از معنویت حرف میزنن، از سعادت انسانی حرف میزنن، از سرنوشت انسان حرف میزنن، از تنهایی انسان، از عمل انسان، از کردار انسان، خوشبختی انسان، بدبختی انسان، یعنی این زبان، زبانی که با اینا سر و کار داره، با این حرف سر و کار داره. خب معلومه این زبان با زبان علم که میگه که فلان دوتا ماده رو با هم ترکیب کنی فلان ماده سوم به وجود میاد، این زبان با اون زبان متفاوته، این یه چیز دیگه است. این زبان چگونه میشه؟ این زبان اگه این زبان بخواد سالم بمانه، اون خصوصیت هایی را که گفتم باید داشته باشه، سیلان داشته باشه، در ارتباط باشه با گفته هایی دیگه، با گفتار هایی دیگه، سیلان دیگه. ما میتونیم اون توضیح قبلی را در یک واژه اگر من بخوام خلاصه کنم، میگم سیلان، سیالیت، هیچ جا بسته نمیشه، همیشه میشه ادامه داد، همیشه میشه پرسید، همیشه میشه جواب داد. نمیشه گفت پروندش بسته شد، نمیشه گفت یه دفعه فهمیدیم دیگه تمامه. این وضع سالم زبان دینیه، هر چی گفته شد میشه پرسید، هر چی گفته شد میشه طلب فهم کرد. وارد بحث شد، گفت دیگه چه میشود گفت، دیگه چه نقدی میتوان کرد، همچون حسابی از هر طرف تا آدم برسه به اون پاسخی که براش رضایت بخش باشه، برسه به اون پاسخی که براش مفهوم باشه، بفهمد، بگه آها فهمیدم. خب یک از خود بیگانگی که برای زبان دینی ممکنه پیدا بشود و زبان دینی اصالت خود را از دست میدهد در اون صورت، این است که از گفتگو امتناع کند. یه آقای فتوایی بده مثلا، ازش بپرسن آقا این فتوا بر چه مبنایی است، یا بپرسن دلیل چیست بر این فتوا، بگه شما مقلدید و من مفتی هستم، شما حق ندارید از من دلیل بپرسید. این زبان از خود بیگانه است، چون از گفتگو امتناع میکنه. یک وقت این است که اون کسی که میپرسد خودش آدمی است که مقدمات علمی نداره، اصلا نمیفهمد این قبیل چیزها را، درسی نخوانده است، مدرسه ای نرفته است، سواد چندانی نداره. خب در یه چنین صورتی اون آقا میتواند بگوید که آقا شما که مقدمات علمی را فراهم نکرده ای من بنشینم با تو حرف بزنم به این که دلیل من چیه که میگم خدا میگوید، دلیل من چیه که اینو نسبت به خدا میدم. اما دانشمندان چطور؟ اهل علم چطور؟ نخبه ها چطور؟ این همه آدم های باسواد باهوش مملکت چطور؟ هم میگن آقا هر چیزی حساب و کتاب داره دیگه، شما توضیح بدید، ما معلوماتی داریم، ما اطلاعاتی داریم. خب بگی نه، مثال است که دارم عرض میکنم، من مفتی هستم، شما باید از من توجه. این زبان، زبان امتناع کننده از دیالوگ، خودداری کننده از گفتگوست، این یک زبان از خود بیگانه است. مقتضای این زبان این است که تو باید از این تبعیت بکنی، چه بفهمی چه نفهمی. خدا میگوید تو باید از این تبعیت کنی، چه بفهمی چه نفهمی. و اگر کسی گفت خدا میگوید باید تبعیت کنی، چه بفهمی چه نفهمی، یعنی خدا زور میگه. خلاصه خدا هم که زور نمیگه، پس آقا زور میگه. خب این یکی هست، یک راه هست که زبان دینی رو از خود بیگانه میکنه دیگه. حالا شما خودتون فکر کنید ببینید چقدر فتواها هست، چقدر حرفها هست که بالاخره تحصیل کرده ها، آدمهای درس خونده، آدمهای باسواد دربارش سوال دارن، دربارش پرسش دارن، دربارش نقد دارن. این میشه زبان تکگوی از خود بیگانه شده. دومین از خود بیگانگی در جایی است که زبان دینی با زبانهای دیگری که در جامعه هست قطع ارتباط بکنه، مثل زبان علم، زبان هنر، زبان فلسفه. خب اینا زبان دارن برای خودش. گوینده اون کس که از خدا سخن میگوید، از معنویت سخن میگوید، از واجب و حرام و حلال و امر خدا و نهی خدا سخن بگوید، بگوید من این کتابای دینی را خوندم، اینا توش نوشته شده. یعنی آقا علم فلان مطلب را میگه، در میگه من با علم کار ندارم، فلسفه یه چیز دیگه میگه من با فلسفه کار ندارم، هنر فلان مطلب را میگه من با اون کار ندارم. این از خود بیگانگی زبان دینی است. این زبان دینی از خود بیگانه است، چون دیالوگ نمی کنه، گفتگو نمی کنه، میگه من چیکار دارم، علم گفته که گفته. این زبان، علم که گفته که گفته، فلسفه گفته که گفته، هنر گفته که گفته، من کاری با اونها ندارم، من کاری با اونها گفتگو نمی کنم، وظیفه من فقط بیان دینه. وظیفه شما بیان دینه، اما اون بیان دینتون که گفتگو نمی کند وضعش خرابه. شما بیان دین بکنید اما در گفتگو. این کسی آمد گفت در علم فلان مسئله هست که با این حرف شما، با این مطلب شما جور در نمیاد، باید بشینی با او حرف بزنی. نمیشه بگی که علم هر چی میگه فرضیه است. آقا فرضیه که در مقابل وحی نمیسته که. اونی که شما از کتاب و سنت استفاده کردی به نام خدا مینویسی، اونم فرضیه است. خدا که نیومده رو زمین که بگی ای ایها الناس من امرم اینه، من نهیم اینه. کتابی هست، متونی هست، شما هم درس اونها را خوندی، نشستی اونجا، از اونها استنباط میکنی. استنباط میکنی یعنی به یک نظر میرسی. شما نظر خودت را داری بیان میکنی که بهش رسیدی. پس وحی در مقابل وحیی که به رسول خدا آمده در مقابل علم قرار نگرفته، استنباط شما در مقابل علم قرار گرفته. خب گفتگو کن، من میگم از لحاظ فقهی مطلب فلان جور است، ولایت فلان جور است، تبعیت و اطاعت فلان جور است، این در کتاب و سنت نوشته شده. خیلی علمای علوم انسانی از طرف دیگر میگوین آقا یه سلسله علوم داریم به نام علوم انسانی، علم علوم سیاسی، علوم اجتماعی. در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی، درباره مملکت داری، درباره جامعه داری، درباره سیاست، اینو میگن، اینو میگن، اینو میگن. بیا بشینیم گفتگو کنی. شما نظری استنباط کردی، داری اون رو میگی دیگه. شما نظرت رو داری. نه من، نه خیر، ما شأنمون عجل است از اینکه با علوم انسانی گفتگو کنیم. نه تنها عجله، اصلا اینا همه شیطانیه، جارو پارو باید کرد. ببینید این میشه، این میشه یک زبان دینی از خود بیگانه شده، نمیتونه با انسانها حرف بزنه، نمیتونه با انسانهای دانشمند حرف بزنه. این یه نوع از خود بیگانگی دیگر. یه نوع از خود بیگانگی دیگر زبان دین و معنویت و اینا اینه است که تبدیل بشود اون چرا که مثلا یک عالم دین میگوید، تبدیل بشود به یک سلسله مقدسات که حرمتش رو باید نگه داشت. مقدسات و سلام، مقدس است، نمیشه خلافش گفت. این هم یه نوع از خود بیگانگی است، نمیشه نزدیکش رفت. اینم یه نوع از خود بیگانگی. مقدس در علوم دین شناسی معناش این است که یه سمبولی است که معنا میدهد. قداست معناش اینه، معنا میدهد، معنا میپراکند. فلان سمبول دینی، مناره مس، مناره مسجد، گنبد مسجد، سمبول دینی است، معنایی میدهد. اونجا عبادتگاه هست، خب اونجا محترم است، اونجا مقدس است، اونجا با لباس کثیف مثلا نباید وارد شد، اونجا را نباید چیزهای ناپاک آلوده کرد اون مکان را. خب بله، اینا معنا داره. انسان وقتی میخواد با خدایی که اون خدا را طاهر و مطهر فرض میکنه در یک جای عبادت کنه، و مکان عبادتش رو باید طاهر و مطهر نگه داره دیگه. میفهمیم این یعنی چه؟ این مفهومه، میفهمیم. و هر چه در مسجد انجام بشه از این قبیل امور که میفهمیم درست است. اما اگر قرار باشه مسجد جای کارهای باشه که نمیفهمیم، که اینا به خدا چه ارتباط داره؟ اون وقت اون مقدس به صورت یک امر نامفهوم در میاد، همون مکان مقدس به صورت یک امر نامفهوم در میاد. فوتبال میخواییم بازی کنیم، اول باید آیات قرآن خونده بشه. شما رو به خدا، این چه مفهومیتی درش هست آخه؟ این چه مفهومیتی درش؟ بابا میخوان بازی کنن، در اول بازی باید قرآن بخونن؟ این نمیدونم چه تعبیر کنم ازش. این آش شل و قلم کار نامفهومه، این از خود بیگانه است، این زبان، زبان از خود بیگانه است. اون قرآن نیست که خونده میشه، اون قرآن نیست که خونده میشه. این میشه زبان از خود بیگانه، تبدیل شده به مقدسی که درباره اش نباید فکر کرد، نباید بهش نزدیک شد، هر چی گفتن باید بپذیری. همین جوری نوع دیگر از بیگانگی، از خود بیگانگی زبان دینی این است که محصولات زبان دینی به صورت کالا درآید. کالا میفروشی، مردم عادت کردن، ما هم کالا میفروشیم. نمیدونم اینو من چجوری تحلیلش کنم براتون. ما کالاهای مختلف میخریم، کالای دین رو هم میخریم، احتیاج داریم. نیازهای دینی به صورت کالاهایی که بهش احتیاج داریم در میاد. دین میشه کالا، امور دینی میشه کالا، سخنان دینی میشه کالا، وعظ عرضه کردن میشه کالا، عزاداری کردن میشه کالا، و یک مشت فروشندگانی و یک مشت خریدارانی، یک مقدار چانه هایی، یک مقدار چقدر کم است، این زیاد است، اونقدر باید بدید، اینقدر میفروشم، اینقدر میگیرم سخنرانی میکنم، اینقدر میگیرم فلان میکنم، این کالاست دیگه. اینجوری بشه، اینم یک نوع از خود بی. و عجیب این است که ما به این کالا فروشی ها و کالا خری ها عادت کردیم. خیلی راحت، خیلی راحت میگه من اگه بیام بشینم سر سفره شما فلان دعا رو بخونم 500 هزار تومن میگیرم. خیلی راحت 500 هزار تومن میدیم بیا بشین سر سفره این دعا رو بخون دیگه. حالا خانم ها میدونم من چی میگم. من اگه بیام در جلسه شما سخنرانی بکنم در شبهای ماه رمضانی یا هرچی، مثلا دهه فلان قد هزار تومن میگیرم. و کالاش ها خودم نداره که کالا اینه. یه وقتی میگفتن دین فروشی، ما خیال میکردیم یعنی کسی مثلا دروغ میگه. اما دین فروشی معنای صحیحش این است که دین به صورت کالا در آید و من اون کالا رو بفروشم. اینه معنای صحیح دین فروشی. کالای دین می فروشم. اون زبان دینی که کالای دین فروختن است، اون زبان دینی هم از خود بیگانه است. هیچ ثمری بر اون مترتب نیست، هیچ نجاتی از اون در نمیاد، هیچ سعادتی به دنبال اون نیست. نوع دیگری از خود بیگانگی زبان دینی و معنوی این است که اون کس که با زبان دین حرف میزند و خود را مرشد دینی اعلام میکند، به فکر رضایت مریدها باشه که مبادا برنجند. اون را بگوید که اونها میخواهند، عوض این که راه نمای اونها باشه، دنبال رو به اونها باشه. شما میدید من چی میگم؟ رضایت اونها را بخواد حفظ بکنه، نه هدایت اونها را، ارشاد اونها را، نمیدونم بهتر مفهوم شدن مطلب برای اونها را. این حالت تبعیت، اون چیزی که یک وقتی از این تعبیر میکردن به عوامزدگی، مرحوم مطهری از این حالت تعبیر میکرد به عوامزدگی. چون ما تنها غرب زدگی نداریم که، عوامزدگی هم داریم، خیلی خیلی زدگی ها داریم ما، به خصوص الان که از سر تا پا زدگی داریم. خب ایشون میگه عوام زدگی. یه کتابی منتشر شد، شاید شما مسن‌ترها مثل من، پیرا مثل من این کتاب رو خونده باشن، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت. پس از آنکه مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفت، یه خود فضا باز شد، که درباره دین هم بتوانن دیگران حرف بزنن. اینجوری باز شد ها، که دیگران هم بتوانند درباره دین حرف بزنند. اتوریته های قوی دینی مانع می شوند از اینکه دیگران هم بتونن درباره دین حرف بزنند. اون موقع عده جمع شدن. اینا شاید برای شماها، خیلی ها از شما آقایون و خانم ها تازگی داره فکر میکنم این حرفایی که من میزنم که این چی بود داستان. ایشون وقتی معلوم شد، چند تا از فضلا که بیشتر اینها هم در لباس روحانیت بودن، جمع شدن یک کتابی منتشر کردن به نام بحثی درباره مرجعیت و روحانیت. کدوم یکی از شماها این کتاب را خوندید؟ خب 5-6 نفر. این کتاب بسیار کتاب تاریخ ساز نقطه عطف بود اون زمان. آدم هایی که جمع شدن در این کتاب مقاله نوشتن، من اسماشون رو ببرم، تقریبا همه اینها یا آدم هایی بودن که اون زمان از زبده های دینی بودن. مرحوم علامه طباطبایی یکی از اینا بود، مرحوم آقای بهشتی یکی از اینا بود، آقای مطهری بود، آقای مرتضای جزائری بود، آقای آستب الفضل موسوی زنجانی بود، آقای اشتباه نکنم مهندس بازرگان بود، مثل که از او هم بود. اسم کتابم این بود، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، که آقا این مرجعیت و روحانیت که حالا گذشت، خب اونجوری بود، چجوری باید باشه اصلا؟ این روحانیت یعنی چه؟ مرجعیت یعنی چه؟ یه نفر باید فتوا بده؟ شورا باید فتوا بده؟ فتوا دادن یعنی چه؟ یه بحثایی یه خورده همچون جسارت آمیز، یه خورده پا تو کفش بعضی ها کرد. اونجا مرحوم آقای مطهری یک مقاله نوشته بود، اگر درست من در خاطرم باشه تیتر مقاله این بود، مشکل اصلی در سازمان روحانیت، اگر درست در خاطرم باشه، ولی مضمونش یادم. ایشون در اونجا نوشته بود که ببینید آقایان روحانیون یه مشکل خیلی بزرگ دارن و این است که از عوام تبعیت میکنن. اون چیزی که عوام میخواد به اونا میگن، نه اینکه پیشرو و عوام باشن و عوام را، یعنی عامه مردم را، فکراشون رو بالا ببرن. در صدد بالا آوردن افکار عامه مردم نیستند، در مقام تبعیت از سلیقه عوام هستن. شنو نمیشه. بعد هم گفت چرا اینطور است، توضیح داده، این کتاب بارها چاپ شده، توضیح داد علتش این است که معیشت مردم دست عامه مردم است. مشتبه زندگی آقایان روحانیون، بله بله، معیشت روحانیت در دست مردم هست، اونا باید بیارن وجوهات بدن، چه بدن، سهم بدن، نمیدونم زندگی آیون رو اداره بکنن. از این زاویه و از این دید نیاز دارن به این مردم. خب وقتی اینجوری هست، حرفایی که برای اونهای خورده سنگین هست، آقا مثلا زندگی تو عوض کن، آقا این خوب نیست، آقا اون خوب نیست، آقا این حلاله چی، آقا از این حرفا بخوام بزنن، خب پراکنده میشن اونا. اینا رو درک کرده بود اون مرد مطهری که غالبا این طوریه که عده‌ای میخوان حلال حرام درست نادرست یه کارایی بکنن، هر چی دلشون میخواست، آخر سرم برای اینکه اون وجدانشون رو ناراحت، وجدانشون رو راحت کنن، برن پیش یه آقای دستگردانی بکنن، نمیدونم یه خمسی بدن، یه سهم ما میگن بگم به مالمون رو پاک کردیم تمام. اما اینکه این مال رو از کجا آوردی، چه جوری آوردی، چه وضعیتی بود، اینه دیگه نباید پرسید از اینها و همین باید قناعت کرد. و همچنین در موارد دیگری نمیشه در زندگی مردم سخت گیری کرد که این درسته اون نادرسته. این موجب این شده است که این آقایون عوض این که راه نما باشن پیرو هستن. ایشون نوشته بود. این بحث سابقه طولانی داره، میخوام عرض بکنم، یعنی نه اینکه من تنها الان دارم اینجا میگم. مدتی این یکی از مقاله هایی بود که بسیار خونده شد و به مرحوم آقای مطهری هم احسن گفتن که آقا، حالا من گاهی این روزها پیش خودم میگم آقای مطهری عزیز، چون انصافا ایشون یه فیلسوف برجسته ای بود و من ایشونو دوست داشتم، آقای مطهری عزیز سر بلند کن از قبر بیا بیرون ببین چه خبره. اون عوام زدگی که تو از اون ناله می کردی حالا شده خراف زدگی. خب یکی از طرق از خود بیگانه شدن زبان دینی این است که سخنگویندگان به زبان دینی تابع نیاز افکار عمومی دینداران باشند، افکار عامه دینداران باشن، برای اینکه رضایت اونها رو از دست ندن. و اگر یه پله بخوان اونها رو از اون وضعی که دارن، از اون اعتقاداتی که دارن، از اون آداب و رسومی که دارن و همه به نام دینه، یه ذره بخوان در اون تزلزل ایجاد کنن که بابا یه پله بیا بالا، برای اونها سخته. سخته، به هم میخوره زندگی. اینی که تابع اونها باشم، اون وقت نتیجه چی میشه در این از خود بیگانگی؟ زبان دینی، زبان دینی انحطاط پیدا میکنه. انحطاط پیدا میکنه، معناش این است که شما وعظها را گوش میکنید، انحطاط فکری درش میبینید، پیامهای دینی را میبینید، همش انحطاطه. بسیاری از فتواها را میبینید، غیر قابل قبوله و هاکذا و هاکذا. این انحطاط زبان دینی. بل آقا؟ بله، ایشون هم داره اینو. خب، عرض به حضورتون، البته من در یک جایی نوشتم که در همین هم هست، مرحوم آقای مطهری بهش خطاب کردم، گفتم آقا اگر دقیقا بحث بکنیم، این موندن زبان دینی در یک سطح خیلی پایین و تولید نشدن مفاهیم عالی در زبان دینی در حوزه علمیه اول پرداخته میشه، اونجایی که میگن نباید تفسیر کرد، اونجایی که میگن اگر فلان معنا را به آیه بدهی، فلان معنا را به روایت بدهی، تفسیر به رأی کرده ای و حق نداری تفسیر به رأی بکنی، مشکل اونجاست. شما وقتی گفتی که این جمله نوشته شده و از این جمله نباید تخلف کنی و معنای این جمله اینه و هیچ تفسیری حق نداری بکنی، نه حق نداری دنبال کنی ببینی پیامبر این جمله را در چه شرایطی گفت، به کی گفت، منظور چی بود، اگه اون شرایط عوض شده باشه چه کار باید کرد، این حرف موقوف. اینو میگن دیگه در مباحث الفاظ علم اصول. اونجاست گیر که اصلا ممانعت هست از تفسیر. و وقتی ممانعت از تفسیر وجود داشته باشه، هزار سال همینه میگه، یک کلام تغییری پیدا نمیشه، قوانین عوض نمیشه، نمیدونم دستورات عوض نمیشه، آموزه ها عوض نمیشه و هاکست. و اما آخرین از خود بیگانگی که این را هم عرض بکنم و تمام کنم، همین از خود بیگانگی است که الان آخر مطلب بهش اشاره کردم و اون اینه که شما ارتباط زبان دینی را با گذشته و آینده قطع کن. ارتباط زبان دینی را با گذشته و آینده قطع کن. خب چگونه؟ این از خود بیگانگی که اینجا دارم عرض میکنم اختصاص به زبان دینی نداره، یه مثال دیگه هم بدم، در همه زبان ها همینطوره. باز هم از همین جلسه خودمون استفاده میکنم، من مطالبی که اینجا دارم خدمت شما عرض بکنم، این زبانی که الان دارم با این زبان سخن میگویم، این زبان من در ارتباط هست با اون زبانی که در جلسه های قبل از من دیده اید و این زبان من در ارتباط هست با مطالبی که و زبانی که در جلسه های بعد از من شما خواهید شنید. یک پیوستگی است. خب یعنی چه در ارتباط هست؟ یعنی من مبانی بسیاری از این حرف هایی را که امروز میزنم، مقدمات اینها را، مبانی اینها را در جلسه های گذشته به نوعی به شما گفتم تا اینا امروز داره مفهوم میشه. نه تنها من یک سلسله مبانی را گفتم، شما بسیاری از مطالب خوانده اید که اونها مال دیگران، چه بسا در گذشته خوانده اید، اونا در گذشته تولید شده اون معناها، اما این مطالب من در ارتباط با اونها که در ذهن شما هست داره فهمیده میشه، اونها مال گذشته است. اصلا ببینید این که من با شما نشستم دارم این حرف ها را میزنم در حسینیه ارشاد و خوشبختانه حد اقل در این حد ما میتونیم اینجوری بشینیم این حرف ها را بزنیم، این به این معنا نیز در ارتباط با گذشته است که توی این 30-40 سال حوادثی، تحولاتی در کشور ما اتفاق افتاده و از اینا پرسش هایی پیدا شده، نقد هایی پیدا شده، مسائلی پیدا شده که زمین ساز این شده که من دارم امروز این حرفا رو میزنم. پس همه اونها همون زبان گذشته است، چون بر زبان آمده، گفته شده، تولید معنا شده. زبان که وقتی میگیم یعنی همه معانی که از طریق زبان انسانی تولید میشه. نمیشه کسی بیاد در میان یک جمعیتی حرف بزنه بعد بگوید آقا من از بسم الله شروع میکنم. نمیشه از بسم الله نمیشه شروع کنم. نمیشه. یه سلسله معلومات لازمه اول، یه سلسله مفروضات لازمه اول، یه سلسله مسلمات لازمه اول، و اینا همه مال گذشته است، بر اونا بنا میکنیم. هر کس حرف میزنه بر اونها سوار هست که داره حرف میزنه. امشب شب بزرگداشت مرحوم حضرت آقای طالقانی است. من دیگه از اون لقب‌های بی‌معنا نمی‌خوام استفاده کنم. شما می‌دونید، شاید بعضیاتون هم خبر دارید، در کانون توحید، خب؟ خداوند انشاءالله ایشون را درجاتش رو متعالی بکنه. در گذشته اگه الان این حرفا زده میشه، در گذشته طالقانی‌ها، بازرگان‌ها، دیگران یه حرف‌هایی رو گفتن، یه اتفاقاتی افتاد، یه حوادثی در حوزه علمی جاهای دیگه خیلی حرف ها گفته شد، رهبر انقلاب ولایت فقیه مطرح کرد، خیلی چیزا. اینا همه در گذشته گفته شده، حوادثی اتفاق افتاده، معناهایی به وجود آمده، تحولاتی به وجود. ما الان سوار بر اونها داریم حرف میزنیم. درسته من ممکنه حرف جدید بزنم، ولی اگه اونها نبود من نمیتونستم حرف بزنم. از درست و نادرست، از خوب و بد، گذشته را نمیشه نفی کرد. ما بر گذشته سواریم همیشه. خب حالا اگر کسی پیدا شد زبان دینی را ارتباطش با گذشته قطع، این زبان را داره از خود بیگانه میکنه. یعنی چه؟ یعنی گفت آه من قرآن را باز میکنم، در قرآن نوشته شده است که و سارق و سارقت و فقط و ایدیه هما ها، دست مرد و زن دزد را ببرید. و اینجوری نمیشه شد، فلان کس دزدی کرده بیارید دستش را ببرید. شما ازش بپرسید که آقا آخه این کجا گفته شده، در کجا، در چه شرایطی، اوضاع چگونه بوده، آیا این حکم امضایی بوده، حکم تأسیسی بوده، آیا پیامبر با گفتن این قصدش این بوده از که الی یوم القیامه باید دست دوز را برید، یا بر اثر این بوده است که اونجا این یک سنتی بوده، از طریق این سنت میشد جلوی دزدی را گرفت. اصلا هفت کار دیگه مطرح نبود، زندان وجود نداشت، تعذیب مجرم به اون معنا بود، خیلی حرفایی که بعدها به وجود آمده وجود نداشت. اونجا یه سنتی بوده از این طریق جلوی دزدی را میگرفتن مثلا. تازه اون سارق که دستش را می بریدن، اگر بریده شده باشه، که اتفاقا تاریخ هم میگه خیلی کم اتفاق افتاده در زمان خود رسول، یا اصلا اتفاق نیفتاده. خب آقا بیایید همه اینها را بررسی بکنیم، ببینیم که واقعا آیا این آیه امروز به ما میگوید دست دزد را بگیر ببر امروز. این حرفا را که مطرح کنی بگی آقا اینا مال گذشته، من چیکار دارم در گذشته چجوری بوده، اینجا اینجوری نوشته. وقتی این طور شد که اینجا اینجوری نوشته، من فقط باید به این عمل کنم، معناش این است که رابطه زبان دینی را با گذشته اون زبان قطع بکن. شما وقتی بگید که فرض بفرمایید یه خانومی با وضع بسیار زننده ای در خیابان ظاهر میشه. این غیر از مسئله حجابه، فرض کنید. چون حجابی بی حجابی اصلا این مرزایی که درست کردن اینا من نمیدونم چجوری. حالا فرض کنید یک خانومی خیلی زننده ظاهر شد، خیلی چهار تا اونجا بلند میشن میار بیرون، میگن ما میخواییم امر معروف کنیم نهی از منکر کنیم. خیلی به چه مبنا میخواهید نهی از منکر کنید؟ آه در قرآن نوشته باید امر معروف نهی از منکر کنید. شما به من از اینکه با اینا سر صحبت رو باز کنید، بگید آقا اون در چه جامعه بود؟ در جامعه بود که حکومت وجود نداشت، در جامعه بود که قانون به معنای امروزی وجود نداشت، قانون اساسی وجود نداشت، اصلا نهاد حکومت وجود نداشت. اینجور چیزها رو خود مردم هر وقت مضر می دیدن به نوعی عکس العمل براش نشون می دادن. این امر معروف و نهی از منکر تو اون شرایطی در جامعه که قانون اساسی داره، همه چیزو مجاز و غیر مجاز رو قانون معین می کنه، اگر قرار باشه در این جامعه اقدام بشه باید قانون تکلیف رو معین کنه. شما چه کار هستی افتادی تو خیابون داری جوالان میدی؟ یا در قرآن نمیشته، یا قرآن نمیشته شما منکر قرآن شدی. این قهر کردن زبان دینی رابطه اش را با گذشته است. و اگر هم بخوای با آینده هم قطع کرد، حالا شما آمدید 10 مورد اینجوری کردی، خشونت به خرج دادی، چه کردی؟ آینده رو حساب نکردی که اگر بخوای این کارها رو بکنی اینا از نظر روانی اجتماعی چه آثاری در جامعه میذاری. اگه اینو مراعات نکنی ارتباط زبان رو با آیندهش داری قطع میکنی. اگه کسی بگه من اینو میگم فلان حرف رو میزنم، به من چه، هر کس خوشش آمد هر کس بدش آمد، این آدم داره ارتباط زبانی را که با اون زبان حرف میزنه با آینده قطع میکنه، چون اون اموری که مترتب میشه بر این سخن آینده این سخنه، آینده زبانه. زبان هم گذشته داره، هم حال داره، هم آینده داره. قطع میکنه. خوی نمیشه، این یه زبان از خود بیگانه میشه، یعنی این زبان میشه چماخ در واقع. از اون بستر سیالیتی که زبان انسانی در اون بستر حرکت میکنه و همه چیز با هم در ارتباط هست و همه چیز با هم قابل پیوند خوردن است، اونو داره به هم میزنه. این فقط به لحظه فکر میکنه این زبان، در این لحظه من باید این کارو بکنم، باید این کار را بکنم، باید این سخن را بگویم. و اون وقت تحلیلگران میگویند زبانی که فقط معطوف به حال باشه زبان معطوف به قدرته، زبانی که با گذشته ارتباطش قطع شده باشه، با آینده ارتباطش قطع شده باشه، فقط وضعیت موجود را ببینه، این زبان میخواد یه قدرتی را حفظ بکنه. فقط وضعیت موجود را دیدن یعنی قدرت حاضر را حفظ کردن. خلاصش فقط همین وضعیت موجود را میخواد حفظ کنه، فقط همین وضعیت موجود را حفظ کردن یعنی قدرتی که متمرکز است اون را حفظ کردن، یعنی هیچی تغییر پیدا نکنه. هیچی تغییر پیدا نکنه و اون چی که هست باشه، این رو وقتی تحلیل میکنید، یعنی اون قدرتی که الان هست، اون چگونگی که الان هست، اون ایستی که الان هست، این باید همیشه حفظ بشه. اینو بهش میگن زبان معطوف به قدرت. و زبان معطوف به قدرت خشونت را نهادی نمیکنه. شما وقتی گفتید ما با گذشته کار نداریم، ما با آینده کار نداریم، نتیجه چی میشه کار نداریم، اون زمان گفته شده بود، برای چی گفته شده بود ما کار نداریم، ما فقط میخواییم این حفظ بشه و سلام. این میگن که خشونت چیه؟ خشونت چیست؟ زور چیست؟ خشونت و زور در موردی هست که شما از هر گونه تن دادن به هر پرسش خودداری میکنید و اصرار میورزید بر اجراء یک کاری و اصرار میورزید بر حفظ یک وضعیتی. این خشونت بدون منطق، بدون دلیل، بدون افهام و تفهیم، این یعنی زور خشونت. زبان اگر رابطهش با گذشته و آینده قطع بشه اینجوری میشه. خب امروز من عرایزم را اینجا میخوام به پایان ببرم. این بخشی بود که اینجا پرونده‌اش رو می‌بندم. در جلسه آینده عرض کنم بحثی که درش وارد خواهم شد اون عمق معنایی زبان و پشت صحنه‌های زبانه که چگونه زبان انسانی در قسمت‌های مختلف پشت صحنه داره. حالا اگر قرار شد که این جلسات هفتگی باشه، برای شماها دوستان اسمس میاد، مثل این که مرتب اسمس میفرستن، نه؟ نمیفرستن. خب پس فعلا بله سایت هست، سایت را همه نمیخونن که. پس فعلا قرارمون بر این باشه که مثل همیشه 14 روز دیگر این کلاس ما ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. اگر قرار شد هفتگی باشه در جلسه آینده من اعلام میکنم. 14 روز دیگر چه روزی است؟ لطفاً بفرمایید. پنجشنبه چندم؟ بله، سوم مهر ماه. پنجشنبه سوم مهر ماه ان شاء الله به زیارت شما نائل خواهم شد. خدا نگهدار.